اینجا استدیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88 82 01. بله، شماره که اعلام شد موضوع برنامه لجبازی، موضوع از راه امروز صدای شهر لجبازی، با همون تماس بگیرید، نظرتون رو بگید. 137-5-0-5-0-46 هم پیام کوتاهمون هست، میتونید پیام بزنید.
فصل تازه تهران من در رادیو تهران، روی موج همدلی FM 94. شنبه تا چهارشنبه 18 تا 23 تمام تهران را در تهران من بشنوید.
آقای توکلی میگه 76 سال از خدا عمر گرفتم، بالا پایین تو زندگیم زیاد دیدم، پول شرف دست راه نیست، میاد و میره، ولی چیزی که همیشه و همه جا باش سر و کار داری و داشتنش مایه مباهاته، کمالاته. شما فکر میکنید زیر خط فهم بودن بدتره یا زیر خط فقر بودن؟ ۲۲۶۵ ۲۴۶۵ ۲۲۶۵ ۲۴۶۶ ۳۰۹۴. آقای حسین از چمران همیشه شلوغ نوشتن، آدم با 2 میلیون اضافه میاد بالای خط فقر، ولی با میلیاردها هم نمیتونه بالای خط فهم بیاد، پس خط فهم مهمتر. 2 میلیون، حالا حرف تو خیلی قشنگه، ولی 2 میلیون حالا من باید روش فکر کنم. آقای کاوه پاکانزم، خیلی وقت بود خبری ازتون نبود، از پرند گفتن زیر خط فهم آدمو هدایت میکنه به زیر خط فقر. چه جمله قشنگی مینویسید.
داشتم فکر میکردم در حد حالتش دوروبری آدم اذیت میشن، ولی وقتی زیر خط فهم باشی حداقل خودت دیگه اذیت نمیشی، ولی وقتی زیر خط فقر باشی خودت هم اذیت میشی. هست بخیر.
بسیار عالی. بله، سمیرا رجعی از برمی نوشتند فهیم فقیر 100 برابر از پولدار نادان، بهتره با فهم تا اوج میشه رفت، حتی توی بیپولی و فقیر بوده.
سلام، خسته نباشید. یه سوال، من پیامکم دادم. حالا خانم بزرگی که میگه نیم ساعت فاصله داره با سازمان، چرا ماشین آورده؟ اونم سه‌شنبه، اونم تک سرنشین. تازه حالا من خودم آوردم، من خودم امروز آوردم، ولی من به هیچ کی نمیگم نیار. اینا که میگن نیار چرا خودشون میارن؟ ارادتمندم محمد حسینی.
بابا ماشینم کجا بود؟ به سرویس اداره بودم، چون این وضعیت شلوغی بارون فلا ماشین من میام، نه با سرویس بودم. بعد آره همین دیگه. نوشتن آقای جواد که اینو خونده بودیم، چرا مونده پس رو مونده؟ آقای هادی نوشتن زیر خط فهم، چون خیلی ها فهم ندارن اما پول دارن و هرچی میگن همه اونایی که دورشونن تایید میکنن. آره درسته. قزلباش نوشتن آدمی که زیر خط فهم هست و دیگران را آزار میده، یه جاهایی با این فهم زیر خط فقرم میره و متوجه خطاشون هم نمیشن معمولا. نوشتند متولد مهرم 47 ساله، مگه چیز دادیم؟ اپلیکیشن دادیم پر کنن؟ اپلیکیشن نه، چی بهش میگن؟ نه اینفورمیشن چی آقای مقدم؟ الان میخواستین راه نمایی کنین منو از این کاغذها که مشخصاتتون توش می‌نویسین برای استخدام. بعدن اسمش یادم میاد میگم. گفتن آخرین لحظات مهریتون به خوشی پول باشه، هیچی نباشه. متولد مهرم 47 ساله. باشه.
ایستگاه فرهنگ، شهروندان گرامی تهرانی، لطفاً برای همیشه در این ایستگاه بمانید.
سلام، اینجا نکات شهروندی بدیهی، کارهایی رو که باید یا نباید در شهر انجام بشه، ما به شما یادآوری میکنیم.
همه سطوح خیابون ها صاف و یک دست نیست. در بعضی جاهای خیابون ممکنه چاله یا فرو رفتگی یا شیب ملایمی باشه که خیلی هم به چشم محسوس نیست. خب اون موقعی محسوس میشه که بارون میباره و این فرو رفتگی ها پر از آب بارون میشه. شما پشت فرمون در حال رانندگی هستین، دارین از بارون لذت میبرین، موسیقی مورد علاقتون هم در حال پخشه، تازه لباساتون هم خشکه. توی این شرایط ایدئال حواستون به نفر پیاده منتظر کنار خیابون که حتی چتر هم نداره باشه. در بارون از کنار افراد پیاده به آهستگی عبور کنید. لباسای او جای گل و شل خیابون نیست.
با فرهنگ باشین.
اینجا تهران، من رادیو تهران و همینک بنبست مقدم. اینجا تهران، من رادیو تهران، همینک بنبست مقدم. اول بگم که با نشانی تهران من یک در فضای مجازی ما رو دنبال کنید لطفاً. در آخرین روز مهر ماه در این هوای بارونی دلچسب بد ندیدیم تا لحظاتی رو در کنار شما قدم بزنیم در این بنبست خوش آب و هوای مقدم تا ببینیم خبرهای 24 ساعت گذشته چی بوده. اولین خبر داغ در طی 24 ساعت گذشته همچنان مسئله و ماجرای انتقال آب دریای خزر به استان سمنان هست. این ماجرا که چند روزی میشه حسابی خبرساز شده برمیگرده به این که در اواخر هفته گذشته جناب عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست که نامه ای موافقت اون سازمان رو برای طرح انتقال آب دریای خزر اعلام میکنه، طرحی که موافقان و مخالفان جدی داره و علارغم اینکه روز گذشته حمید جلالوندی مدیر کل ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست خبر از مشخص شدن مسیر انتقال آب خزر به سمنان داده، اما سرکار خانم پروین فرشی معاون سابق سازمان محیط زیست با حضور در شبکه خبر این اتفاق رو باعث ورود حد بسیاری از نمک به دریای خزر میدونه و اعلام میکنه که این طرح شرایط اکوزیستی منطقه خزر رو هم به هم میریزه. به طور کلی بشنویم،
ما در دریای خزر گونه های منحصر به فردی داریم که نسبت به شوری خیلی حساسیت دارن. اکوسیستم های ما اکوسیستم های حساسی هستند و مسئله برگرداندن آب دریای آبی که نمک زدایی میشه به دریای خزر خب مسئله خیلی مهمیه. ما در ازای هر لیتری که به آب دریا برمیگردونیم از نمک زدایی یه چیزی حدود 50 گرم در لیتر رو اضافه میکنیم به دریا، یعنی ما برای 200 میلیون متر مکعب که انتقال آب رو میخوایم بدیم یه چیزی، حالا به اون چیزی که من اطلاع دارم، یه چیزی حدود 3 برابر آب گیری باید بشه، یعنی 3 برابر آب باید بگیرید تا بتونید 200 میلیون متر مکعب شما آب رو نمک زدایی بکنید و به استانهای مختلف برسونید. مسئله از بین رفتن اون سیکل زیستی برای گونه ها مهمه، همراه با این حجم آب که وارد به اصطلاح سیستم های نمک زدایی میشه گونه های خیلی زیادی وارد این سیستم میشن که از بین میرن، لارو و تخم گونه ها و آبزیان از بین خواهد رفت. نمکی که برمیگرده همطور که عرض کردم یعنی 4 برابر خود شوری دریای خزر که یه چیزی حدود 13 گرم در لیتر هست، به ازای هر لیتر 50 گرم برمیگرده به دریا. یعنی ما سالانه اگر واقعا با همین برنامه بخوایم پیش بریم یه چیزی حدود 6 میلیون تن نمک رو به دریای خزر وارد میکنیم.
بله، میگن 6 میلیون نمک، میگن 3 برابر باید آبگیری بشه. یعنی چی؟ یعنی 3 برابر آب باید گیری بشه. من خیلی سخت دریافت کردم، اما بعد نیست اشاره بکنم به این نکته که خانم فرشی بعد از تصویب این طرح در سازمان حفاظت محیط زیست از سمت معاونتشون استعفا میدن که این استعفا هم مورد موافقت رئیس سازمان محیط زیست قرار میگیره. ماجرای انتقال آب دریای خزر به استان سمنان اینقدر این روزها سر و صدا کرده که کار به جلسه دیروز سخنگوی هیئت دولت هم کشید و روز گذشته جناب علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد که آقای دکتر روحانی رئیس جمهور در خصوص این طرح اصلا هیچ کاره هستن و ماجرای این طرح به قبل از دوره ریاست جمهوریشون برمیگرده. بله آقای ربی، اصلا خودتون بگید برامون.
رئیس جمهور هیچ اصراری بر این هم نکردن و چیزی به جز ادعاهای کارشناسی مد نظر ایشون نیست. هر چیزی که کارشناسا بهش برسن. این چیزی هم که من اطلاع دارم، این موضوع از سال 1391 در حقیقت وزارت این روز به سازمان محیط زیست نامه نوشته. اصلا وقتی دولت آقای روحانی نداشته، ظاهرن از قبل از 1391 هم این دستور کار بوده. این اقدام قطعاً اول از سوی وزارت نیرو پیشنهاد شده. در عمل در شرایط حاضر مطالعات محیط زیستی این طرح پایان پیدا نکرده و به تصویب هم نرسید.
بله، یکی عرصه کردم مثلا من فیلمو برم ببینم کی بود. بالاخره صدا عکسشون اومد، باید یه روز دعوتشون کنیم تو برنامه در خدمتشون باشیم. کار برای فضای مجازی بعد از شنیدن حرفای خانم فرشی و آقای دکتر ربی نگران این دریای دوست داشتنیشون شدن. گفتم ما نمیدونیم این طرح چقدر خوبه و چقدر بد، تنها چیزی که برای ما مهمه اینه که دریای خزر دوست داشتنی ما همون جوری زیبا و قشنگ باقی بمونه و کاری نکنیم که بعدها فقط آه و افسوس برامون باقی بمونه. و میگفت چی؟ میگفتش که خاطرات محال شماله یادم بره، یه همچین چیزهایی میگفت. آره، ما دلمون به این خوشه که یه تعطیلی پیش میاد دست زن و بچه رو بگیریم بریم دریا، یه جوجی بزنیم، یه نوشابه‌ای بزن، ولی دیگه جوری نباشه که دریایی عملا وجود نداشته باشه و قصه ماجرای دریای ارومیه تکرار بشه و اینا. هشتگ زدن این دریا برای همه است، هشتگ زدن این طرح بسیار جنجالیه، هشتگ زدن این بعد به جای چالوس باید بریم سمنان لب دریا. آره اینجوری هست. چند روزی ماجرای لاکچری بازی رو بررسی میکنیم توی بنبست. این ماجراهای لاکچری بازی انگار تمومی نداره، جز به خبرهای داغه. شما ای شنونده عزیز، میدونم که به هر حال ممکنه این روزها سر خرید یک کیلو گوشت یه ذره زبدر ده سختی داشته باشی و اذیت بشی، اما خبر داری که در برخی نقاط همین تهران خودمون گوشت های گوساله‌ای وجود داره کیلوی 1,000,000 تومان؟ واقعا خیلیه. روز گذشته باشگاه خبرنگاران جوان خبر از وجود گوشت های گوساله لاکچری در تهران داد، در نقاطی از شمال شهر تهران البته، که این گوساله های محترم اولا مثل این که فقط تغذیهشون شیره آقای خلیل، بعد به جای علوفه فقط به اینا شیر میدن، گفتن پیتزا میدن این که اینجوری تولید میشه. بعد این گوساله های عزیز هر روز ماساژ میگیرن، اونجا ماساژشون میدن به صورت عضلانی تا گوشتشون لطیف بشه، بافتشون یه ساختاری مناسبتر نسبت به بقیه گوشتا پیدا کنه، گوشتشون نحیف بشه. یعنی اتفاقی افتاده که ظاهرا ما از این به بعد به گوساله ها باید به چشم احترام نگاه بکنیم دیگه. این واژه رو به عنوان یک ناسزا یا مثلا فحش نمیتونیم به کار ببریم، بگیم گوساله، باید بگیم گوساله یا مثلا مدلمون عوض بشه. حالا در حالیه که جناب آقای علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشتای گوسفندی روز گذشته عرضه چنین گوشتایی رو به بازار به کل تکذیب کردن، اعلام کردن این ماجرا تنها تبلیغات کاذب برخی از فروشگاه‌های عرضه محصولات گوشتی و دامی در تهران و تاکنون چنین مجوزی برای استفاده از تغذیه دیگر به جز علوفه‌های مرسوم برای دام‌ها در کشور صادر نشده، یعنی شیر نمیدن بهشون، و سودجویان با اهدافی خاص این خبرها رو منتشر می‌کنند. اما آقای احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور صبح امروز به نوعی وجود این نوع گوشت ها رو تایید کردن، گفتن که این گوشت ها که به گوشت های لاکچری نیز معروف شده همون گوشت گوساله های ویله، بهشون گفتن گوشت ویل، که به تازگی در برخی گوشت‌فروشی‌های شمال شهر تهران مشاهده شده، گوساله‌های ویل تنها باید شیر مصرف بکنن تا خوراک اونها دارای آهن نباشه. اما منم به عنوان رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور فروش این نوع گوشتا رو به قیمت کیلو 1 تومن اجحافی در حق همه همشهریان تهرانی میدونم. البته اینم باید در نظر بگیریم که شرایط پرورش چنین گوشتایی بسیار سخته. بعید میدونم برای دامداران کشور پرورش چنین گوشتی صرفه اقتصادی و منطقی داشته باشه. پس تا اینجا با هم به نتیجه میرسیم که 1 میلیون طبیعیه. یعنی جفتشون تو لفافه هر دو عزیز بزرگوار گفتن طبیعی. کاربرای فضای مجازی بعد از شنیدن حرفای رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور هشتگ زدن گوشت لاچری، هشتگ زدن ما دلمون این گوشتا خواستا. طرف هشتگ زده بود من تا حالا ماساژ نداده هیچکی منو، بعد این گوساله رو هر دقیقه دارن ماساژ میدن. نمیشه که. هشتگ زدن پخت قیمه با گوشت 1 میلیونی مثلا، بعد گفتن گوساله ها هم شیر میخورن. بله، دارندگی و برازندگی به هر صورت دیگه. و خلاصه هشتگ منم ماساژ میخوام خیلی دیروز زیاد شد و در ادامه گفته اصلا بی خود نبود بزرگمهر حسین پور از این کاریکاتوریست خوب کشورمون و اون طنزپرداز بزرگوارمون. چند وقت پیش یه کتابی رو منتشر کرد به اسم من گوساله‌ام. بنده خدا میدونست که این روزا ارج و قرب گوساله‌ها اینقدر بیشتر خواهد شد که ما هم خلاصه اینجوری بهشون احترام بذاریم. بعدم از تمام کسانی که وسعشون میرسه این گوشتا رو بخرن، خواستن بی زحمت یه بار یه دونه همبرگر با گوشت چرخ شده این گوساله‌ها درست کنن به ما بدن ببینیم ما فرقش چیه اون گوساله که شیر می‌خوره با اون گوساله‌ای که علف می‌خوره. خبر داغ سوم امروز هم باز یه جورایی مربوط میشه به قشر لاکچری. شاید باورتون نشه، این بار دوستان عزیز لاکچری به مراسم پایان نامه و دفاع هم رحم نکردن. دیروز در مورد مراسم ختم براتون گفتم، امروز در مورد پایان نامه و دفاع. این هم باشگاه خبرنگاران گفته اخیراً برخی دانشجوها به خصوص دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد برای مراسم دفاع از پایان نامه‌شون مراسمی برگزار میکنن دست کمی از مراسم عروسی نداره. تو سایت های نیازمندی های اینترنتی هم شما چرخ بزنین، برخی از مؤسسات و شرکت های خدمات مجالس بسته های پذیرایی مربوط به جلسه دفاع پایان نامه رو تو منوهاشون گذاشتن. یه بار دیگه بگم گذاشتن که حسابی جالبه. حالا چی؟ شرکت ها بسته متفاوت دارن: سیب، آب میوه، کیک مافین، ساندویچ کلاب مرغ، دستمال، چاقو، نمک. قیمت هر نفر 17400 تومان دارن میفروشن. بسته های جالبتر هم داریم، یا به قولی لاچری تر. این بسته توش تچین مرغ داره، پنکیک شکلاتی داره، میخورن اینا واقعا، رولت گوشت، کوکو سبزی، آب پرتقال طبیعی. شرکت های پذیرایی این بسته دوم رو هر نفر 33000 تومان. دوستان اگر درخواست دارن میتونن به صفحه بنده مراجعه کنن، در بنبست مقدم مشترکان در خدمتتون باشیم. خلاصه با این اتفاقا پایان نامه میدن. دانشجو بخواد چون این بسته ای رو تهیه بکنه 30 تا مهمون داشته باشه، یه سود 990 هزار تومان میانگین باید هزینه بکنه واسه پذیرایی. ماجرای پذیرایی های عجیب غریب در مراسم دفاع از پایان نامه اونقدر خبرساز شده که دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی اخیراً طی بخشنامه های اعلام کردند که پذیرایی در این مراسم در این دانشگاه صرفاً میباید آب معدنی باشه، نه بیشتر. البته انصافاً بگم من سر دفاع استادا هیچی نخوردن، کلا هیچی نمیخورن که بگن این وقت ما نخوردیم نمک گیر بشیم نمره بدیم. اینو راست میگه. ریخت و پاشای بیخودی هشتگ خوبیه. هشتگ جلسه های دفاع لاکچری، تحچین مرغ در جلسه دفاع، و گفتن جلسه دفاع با عروسی اشتباه نگیریم، و گفتن حیف اون مدرک هایی که با اینجور هزینه ها داده میشه. خلاصه همه با این اتفاقات اعلام کردن که مگه قراره با تحچین مرغ و رولت گوشت و کوکو سبزی از استاد نمره گرفت؟ اون پایان نامه باید بار علمی داشته باشه، نه اینکه با پذیرایی‌های ایونی و لاکچری دنبال نمره گرفتن باشی. بعد خلاصه از اساتید خواستن که نمره ندین آقا به این اینجور مدل دانشجوها. آخرین خبر امروز محیط زیستیه. روز گذشته طرفداران و محیط زیست علاقمندان به این حوزه مدام تو صفحه های مجازیشون هی هشتگ میزدن امید آمد، امید آمد. ما گفتیم آقا امید کجا بود؟ امید کی آمد که ما نفهمیدیم؟ یا ما خواب بودیم امید آمد؟ بعد بقیه اهالی فضای مجازی که از این امید آمدهای طرفداران محیط زیست حسابی تعجب کرده بودن هی میگفتن آقا این امید کیه؟ کدوم امید؟ امید حاجیلی رو میگین؟ یا بعدن متوجه میشیم که امید دیگری در راهی که ما خبر نداریم. بعد این هم متوجه شدن امید نام تنها دورنای باقی مانده سفید سیبریه که امسال هم همچون سالهای قبل برای گذروندن دوره سرمای خودش از سیبری اومده فریدون کنار مازندران. عصر دیروز در تالاب فریدون کنار دیده شده. مثلا میگم در تالار مثلا برادران خلیل نژاد. کوروش ربیعی رئیس اداره محیط زیست استان مازندران روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری صدا سیما اعلام کرد که این آخرین بازمانده دورنهای سفید سیبری که روز گذشته همچون سالهای قبل برای گذراندن دوره زمستان به ایران و منطقه فریدون کنار اومده. امید که زوج خود را که آرزو نام دارد. آقا اینا چی اسمایی دارن؟ حدود یک دهه پیش از دست داده، ایشون همسرشون فوت کرده، جناب امید، برای گذراندن دوره زمستان یه سفر 5000 کیلومتری و از زادگاه اصلیش در سیبری به ایران و استان مازندران میاد و به مدت 97 روز برای گذراندن فصل سرما در این منطقه باقی میمونه. نکته جالب اینه که این تک دورنای سفید باقی مانده امسال 2 هفته زودتر از همیشه به ایران اومده و انگار مهمون نوازی ما ایرانی ها بدجوری به دلش ساخته. حالا کار برای فضای مجازی، وقتی متوجه شدن امید کیه، داستان چیه، هشتگ زدن امید جون خوش اومدی، جای آرزو خانم خالی. هشتگ زدن میزبان خوبی برای امید باشیم و هشتگ زدن هوای پرنده ها رو داشته باشیم. حسابی از اومدن این پرنده زیبا خوشحال شدن و با دست به دست کردن عکس های زیبای این پرنده در تالاب فریدون کنار از مسئولین خواستن که در این مدتی که این پرنده مهمون ما ایرانی هست حواسشون خوب به این دورنای زیبا باشه تا خدای نکرده براشون مشکلی پیش نیاد. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان بن‌بست مقدم که امروزم همراه ما بودید.
جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد، امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد.
تهران فقط تهران من، ورزش، اقتصاد، سیاست، چند، فضای مجازی، خانواده، ترانه، در تهران من.
عاشقم باش این روز خوش بارون، عاشقم کن تو که حال منو میدونی، من کنار تو دریا رو به هم میریزم، با نگاه تو دنیا رو به هم میریزم.
تهران من، تهران من.
بله، اینجا همچنان تهران من، رادیو تهرانه دیگه، چرا که نه. اینو خدمتتون عرض کنم، حمید میگه معلومه که زیر خط فقر باشی بدتره، عقیدش میگه تو پول داشته باش همه بهت احترام میذارن، مهمم نیست چقدر بفهمی، یه ماشین آخرین مدلش راستی بلند سوار شو، هیچی هم نفهم. شما چی فکر میکنید، زیر خط فقر بودن بدتره یا زیر خط فهم بودن؟ نوشتند درخشان از شهریار برای 3094 که هر یک از دیگری بدتره، با این سفسته نمیشه بدی فقر رو توجیه کرد. آه، ما سفسته کردیم. نه بابا، سوال پرسیدیم. بعد فقط اینو بگم، توجیه با هی جیمی نیست، با این هی دو چشم آخر. الان تو تلویزیون داشتم میدیدم توی یکی از این برنامه‌ها توجیه اقتصادی رو اینطوری نوشته بودن و این گلایه ایست از خود ما که این چیزها رو جلوی چشم شما قرار میدیم، فکر میکنین این درسته؟ توجیه با هیجیمی نیست، هی دو چشم آخر. آدم هزاران متر زیر خط فقر باشه اما یه میلیمتر زیر خط فهم نباشه و تمام. فاطمه خانم از پیروز. حسین ساکت گفتن زیر خط فهم بدتره، پول نداشته باشی بهتره اینکه فهم نداشته باشی. بهتر و بدتر بودنش نسبیه، گفتن داشتن فهم آدم از زیر خط فقر میتونه بیرون بکشه ولی برعکسش الزاماً برقرار نیست، اعتقاد آقای حسینه. آقای قفور از پردیس نوشتن هر دوتاش بده. آره خستم گفتن نباشید. باشه نیستیم چشم. آقای جواد بختیاری راننده تاکسی گفتن زیر خط فهم بدتره. وحید برخوردری از تهران سر نوشتن وقتی زیر خط فقر باشی خود به خود به زیر خط فهم منتقل میشی. بله رودگوری در صحابه نوشن هر دوی اونا بدن از اون بدتر فقیر بود فقیره بدون فهمه. آره اون که دیگه خیلی بده. نوشن آقای حمید آقله از روستای خیرآباد که من خودم زیر خط هر دوی خدا نکنه. علی آقا نوشتن که زیر خط فقر یه حبابه که میترکه که بعدش خط مرگه، یعنی یه درجه از مرگ بالاتره. خدا نکنه.
ممنون، متشکرم از برنامه خوبتون. نادار بودن مهم نیست، نادار بودن مهمه. هم خودشو گرفتیم کنم بعدمون، بالاخره با تلاش خدای روزی رو میده، ولی نادانی هیچ فایده هم نداره. ممنون متشکرم. حسین حاجی هستم از روستای وارشی. علی خدا.
آقای سعید از اتوبان امام‌علی نوشتن البته که زیر خط فهم خیلی بهتر هست، اما اونایی که زیر خط فقر هستن حتی اگر خیلی بالای خط فهم هم باشن هیچ کس درکشون نمی کنه، چون پول هم فهم میاره هم خیلی چیزای دیگه. امیدوارم این دیدگاه اصلاح بشه.
من اهل فضای مجازیم، نه که اونجا به دنیا اومده باشم و نه، ولی یه جورایی تو فضای مجازی زندگی میکنم. دنبال کننده من باشید به آدرس مجازیگرام.
عرضم به حضورتون گذشت اون زمان که برای موفقیت تو فضای مجازی یه پیج میزدی و 4 تا عکس خوشگل فریمدار میذاشتی و تمام. الان شما باید کار یاد دنبال کننده هات بدی. حالا کار نداریم یه سری از دوستان برق انداختن سینک و زدودن لک چربی با محلول جوش شیرین و سرکه سفید و آمونیاک آموزش میدن. چیه این محلول؟ بمب میسازین تو خونه؟ مورد داریم سینک خودشو که برق میندازه میگه حالا نوبت شما فالوئرای گلمه، پاشید سینکاتونو برق بندازید، عکسشم برای من بفرستید بذارم تو پیج. یعنی این اوج بالا بردن انگیجمنت ریت یا همون نرخ تعاملی پیجه که دنیا به خودش ندیده. مورد داریم صبح به صبح از نحوه صحیح گردگیری کردن و لکه گیری وسایل خونه میگه، مدامم تذکر میده دوستای خوبم لکه گیری قرنیزا رو فراموش نکنید. انواع و اقسام وسایل پاک کننده رم داره. چند روز یه بارم کلکسیون دستگیره های گردگیریشو نشون میده که تا شده شیک شیکا چیده تو سبد گذاشته تو کشو. من میدونم اینجور که این دستگیره هاشو تا کرده و چیده یه سری از ماها لباسای خودمون انقدر براش وقت نمیذاریم. حالا اینا که پیجای خونه داری ان، من نمیدونم به قول خودشون این دیزاینرای لباس چرا آموزش آشپزی میدن. مثلا فکر میکنن مخاطب ممکنه انقدر درگیرشون بشه از پیجای آموزش آشپزی عقب بمونن از اونها نداشته باشن. ما نمیدونیم نیتشون، اصلا کاری هم نداریم، ولی چند روز دیگه نیاد شکایت کنید همه آشپزا شدن طراح لباس. یا دوستانی که آموزش خونه داری میدن نیان بگن چرا پیجای آشپزی بعد آموزششون برق انداختن سینک هم یاد میدن. خودتون دارید پارو دم هم میذارید. مورد داشتیم واسه خاص شدن پیجش آموزش فتوشاپ عکس میده، اونم در حد حرفه‌ای. عکس کنار پراید و دورگیری میکنه، کات میکنه، پیستش میکنه کنار برج ایفل. من حرفی ندارم، اصلا به من ربطی هم نداره، ولی نظر منو به عنوان کارشناس فضای مجازی بخوای میگم دم اون اینفلوئنسرایی که کتابای خوبو معرفی میکنن، هر از گاهی هم چند صفحه از کتابایی که میخونن و میذارن مخاطبشون هم بخونه گه. فضای مجازیتون شاد.
رفاه حراجستونه، نه یه روز نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراجستون، ماهی 6 روز حراجستون. 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه خرید برای یک ماه. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
خب کدومو بدم؟ دوغ آلیس، نعناشو بدم، هشکیو بدم، سنتی بدم، ما اوشیر آلیس، لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوایی بدم، سادهشو بدم، کدومو بدم؟ همه‌شونو میتونید با یک قیمت